شپګنیمه بچې شوې د نن ورځې ورسته خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه هم مشنوین که عبدالرب رسول سیاف امروز رسما خود کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری کرد و محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان به حیث معاون اول خود و عبدالوهاب عرفان عضو مشران و جرگر به حیث معاون دوم خود معرفی کرده. ولی حزب جنبش ملی بر رهبری جنرال دوستم گفته که عبدالوهاب عرفان معاون دوم عبدالرب رسول سیاف کاندید انتخابات ریاست جمهوری آینده از این حزب نمایندگی نمی کنه. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین. بله، نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که برای شفافیت انتخابات سال آینده در این کشور حضور ناظران ملی و بین المللی ضرور است. سازمان حقوق بشری هومن رایتس واچ میگوید سوریه هزاران تن از مخالفین دولت را غیر قانونی توقیف کرده است. طالبان پاکستان بر خانه یک قمندان رقیب حمله کردند. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید برای تامین شفافیت انتخابات سال آینده در این کشور باید ناظران ملی و بین المللی از این پروسه نظارت کنند. یان کوبش امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که انتخابات سال آینده افغانستان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به بحث گرفته شد.
بحث هایی را که شورای امنیت داشت مورد تشویق جامعه جهانی قرار گرفت و در این زمان روی تامین امنیت انتخابات نیز تاکید گردید و از تلاش هایی که حکومت افغانستان در راستای حمایت و امنیت انتخابات انجام داده استقبال کردند.
قرار است انتخابات در 16 ماه حمل سال آینده در کشور برگزار شود. عبدالرب رسول سیاف برای اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده امروز رسماً در کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان کاندید ثبت نام کرد. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، عبدالوهاب عرفان عضو مشران جرگه افغانستان با عنوان معاونین اول و دوم آقای سیاف ثبت نام کردند. یک روز قبل از آقای سیاف، فضل کریم نجمی با دو تن از معاونینش به نامهای احمد صابر تکمین و سوسن حاجتی نیز نام خود را به حیث کاندید در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کردند. پیش از این دکتر عبدالله و بسم الله شیر نیز برای رقابت‌های انتخاباتی به این کمیسیون مراجعه کرده بودند. رقابت‌های فوتبال میان تیم‌های برخی از نهادهای دولتی افغانستان و نهادهای خارجی در افغانستان با پیروزی تیم فوتبال وزارت خارجه کشور پایان یافت. این رقابت‌ها که دو ماه قبل در شهر کابل آغاز گردیده بود، در بازی نهایی امروز آن تیم وزارت خارجه 1-0 تیم سفارت بریتانیا را شکست داد. ادامه اخبار. طالبان پاکستان بر خانه یک قمندان رقیب به نام ملا نبی حنفی در مناطق شمال غرب این کشور حمله کردند که در نتیجه حداقل 15 تن کشته شدند. مقامات میگویند یک حمله کننده انتحاری از تحریک طالبان پاکستان موتر مملو از مواد انفجاری خود را در محوطه اقامتگاه حنفی انفجار داد. دو انتحاری دیگر هم به حمله شروع کردند ولی در تبادل آتش کشته شدند. یک شاهد عینی گفت این موتر در پسته نزدیک خانه حنفی شناسایی شد و با آن دستور توقف داده شد، ولی موتر متوقف نگردید و افراد پسته فیر را شروع کردند. موتر داخل رفته و در محوطه اقامتگاه حنفی انفجار بزرگ رخ داد. حنفی یکی از قماندانان تحریک طالبان بود و در سال 2009 از این گروه جدا شد و یک گروه ملیشه‌های ضد طالبان را تشکیل داد. سازمان حقوق بشری هومن رایتس واچ حکومت سوریه را متهم ساخته است که هزاران تن از مخالفین دولت را غیر قانونی توقیف نموده است. هومن رایتس واچ که مرکز آن در نیویورک است، روز پنجشنبه نام 21 تبعه دستگیر شده سوریه را نشر نمود که اکثریتشان فعالان صلح‌آمیز سیاسی و کارمندان طبی می باشند. هومن رایتس واچ می گوید رفتار مانند شاک برق، تجاوز جنسی، لت و کوب با خردم، دنده، کیبل و میله های آهنی بر ضد محبوسین سیاسی در سوریه به کار برده می شود. به نوشته هومن رایتس واچ این نوع شکنجه های گسترده سندی بر سیاست رژیم سوریه می باشد که جنایت علیه بشریت به شمار می رود. هومن رایتس واچ همچنان شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد را متهم می سازد که فعالان، ژورنالیستان و کارمندان بشری را دستگیر نموده و بعضا آنها را اعدام می کند. از ماه مارس سال 2011 تا حال بیش از 100 هزار نفر در بحران سوریه کشته شدند. و وزیر خارجه امریکا جان کری اظهار می‌دارد واشنگتن امیدوار است که با حکومت نو ایران در تماس باشد، اما به گفته او پیشرفت به گام‌های عملی و قطعی مربوط می‌باشد. کری افزود اگر ایران به صلح‌آمیز بودن تمایل داشته باشد، به عقیده و راه رسیدن به این هدف وجود دارد. با گفته آقای کری این یک خطای دیپلماتیک خواهد بود اگر تمایل ایران برای اجابت تقاضای بین المللی در ساحه برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز آن آزمایش نشود.
It's not words that will make a difference. It's actions.
تنها عبارات سبب تغییر نمی‌شوند، بلکه عمل مهم است و عمل هم باید واضح و کافی باشد و جهان بفهماند که آنها در راه تولید اسلحه اتمی کار نمی‌کنند و توانایی وجود نداشته باشد که آنها یک بار اعلان کنند که به هدف تولید اسلحه رسیدند. کری بعد از ملاقات وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن در توکیو در این مورد صحبت کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. عبدالرب رسول سیاف امروز رسما خودش را کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری کرد. سازمان ملل متحد نظارت از روند انتخابات سال آینده در افغانستان را برای شفافیت این انتخابات مهم می‌خواند. ائتلاف کنگره ملی افغانستان به هدف معرفی یک کاندید مشخص برای انتخابات اعلان موجودیت کرد.
ما از کسانی مایت خواهد کردیم که مدافع منافع ملی باشد و مدافع حقوق بشر باشد، در صداقت و لیاقتشان تردید وجود نباشد.
گزارش‌های دیگر خبری را هم می‌شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که عبدالرب رسول سیاف امروز خود برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد کرد و محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان به حیث معاون اول خود و عبدالوهاب عرفان عضو مشران و جرگر به حیث معاون دوم خود تعیین کرده. در این حال حزب جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم گفته که عبدالوهاب عرفان معاون دوم عبدالرب رسول سیاف کاندید انتخابات ریاست جمهوری از این حزب نمایندگی نمی کنه. جزئیات بیشتر این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصطفی بشارت میشنویم که امیحال در استودیوی کابل است. همکار عزیز سلام و شامتان بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
زرغونه جان سلام بر شما. قسمی که شما گفتین، بله، امروز عبدالرب رسول سیاف خود در کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندید کرد و در این نشست که برگزار شده بود کمیسیون مستقل انتخابات، آقای سیاف گفت که محمد اسماعیل وزیر انرژی و باعث معاون اول و همچنان عبدالوهاب عرفان باعث معاون دومش انتخاب کرده است. خب امروز در این حال یک چهره جدید سیاسی دیگر هم در انتخابات خود کاندید کرد که نامشان از فضل کریم نجیمی و بایی. در این حال ثبت نام کاندیدا فعلا در کمیسیون مستقل انتخابات به 4 تن رسیده است. آقای سیاف در کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنگاران گفت که هدف از این ثبت نامش و هدف از رقابت در اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی خدمت به مردم افغانستان می باشه. و پیش از این یک عضو برجسته حزب دعوت که رهبریش آقای سیاف به عهده داره به رادیو آزادی گفته بود که معاون دوم آقای دوستم نمایندگی از حزب جنبش میکنه، اما حزب جنبش این مسئله را رد میکنه و میگه که خب آقای دوستم فقط تا هنوز تصمیم نگرفته و اونا تلاش میکنن که یک کاندید دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح کنند. در این حال دفتر کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که پس از چاشت امروز آقای خلیلی با عبدالرشید دوستم ملاقات داشت و اونا تصمیم گرفتن که در آینده یک کاندید مشخص را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی میکنن. بله،
با تشکر از شما مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. در این حال سازمان ملل متحد نظارت از روند انتخابات سال آینده در افغانستان برای شفافیت این انتخابات بسیار مهم خوانده. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان تاکید میکنه که جامعه جهانی آماده است تا ناظرین خود بر نظارت از انتخابات آینده ریاست جمهوری و افغانستان بفرسته. یان کوبیش امروز یک نشست خبری در کابل همچنان داشت که ملل متحد روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات سال 1393 در افغانستان قابل قدر می داند. قرار است تا کمتر از 6 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان برگزار شود. جزئیات بیشتر بیانات نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان از همکارم فتی محمد بها میشنوید.
سازمان ملل متحد میگوید برای تامین شفافیت انتخابات سال آینده در افغانستان، ناظران ملی و بین المللی باید از این انتخابات نظارت کنند. نماینده خاص سرمنشی این سازمان میگوید جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا آماده است تا به این منظور ناظرانش را به افغانستان بفرستد. یان کوبش بروز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که انتخابات سال آینده در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز به بحث گرفته شد. آقای کوبش تاکید دارد که نظارت از این انتخابات می تواند شفافیت آن را تضمین کند.
رکن مهم دوم به خاطر نظارت یا کنترل از پروسه انتخابات و در مجموع آمادگی انتخابات و ضرورت به همکاری ناظران ملی و بین المللی است. جامعه جهانی آماده است برای تلاش ها به هدف نظارت داخلی همکاری کند و همچنان به خاطر فرستادن ناظران بین المللی نیز آماده است.
از سوی هم آقای کوبش میگوید که سازمان ملل برای آغاز هر چیز زودتر فعالیت کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان با این کمیسیون همکاری های لازم میکند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان تاکید دارد که این همکاری ها با روش های جهانی انجام خواهند شد. این در حالی است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به تازگی گفته است پس از ختم روند ثبت نام نامزدان، شکایات و تخلفات به هنگام این روند را بررسی می‌کند. مسئولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از همه افغان‌ها خواستند که اگر در این خصوص اسناد و شواهد در دست دارند، آن را به این کمیسیون بسپارند. در این حال آقای کوبش می‌گوید که در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل از روند گرفتن آمادگی برای برگزاری انتخابات سال آینده در افغانستان ستایش به عمل آمده است.
در تمام پیام‌هایی که از جانب اشتراک کنندگان ارائه شد، از آمادگی هایی که برای انتخابات چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ سیاسی گرفته شده، تمجید و تقدیر به عمل آمد و این حمایت ها تشویق کننده بودند. جامعه جهانی از نحوه گرفتن آمادگی ها برای انتخابات راضی است و این آمادگی ها را نسبت به انتخابات سال های 2004، 2005 و 2009 بهتر می دانند.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز یک شنبه به پایان می رسد. به اساس جدول زمانی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده، قرار است فهرست نهایی نامزدان به تاریخ 25 عقرب منتشر گردد. اما هنوز هم تأمین امنیت روز برگزاری این انتخابات از نگرانی های عمده به شمار می رود. با باور آگاهان عدم توجه لازم حکومت افغانستان به این مسئله، تعداد زیاد از افغان ها را از حق رای دهی محروم خواهد ساخت.
در ادامه گزارش‌های مربوط به انتخابات باید گفت که ائتلاف کنگره ملی افغانستان به هدف معرفی یک کاندید مشخص برای اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی اعلان موجودیت کرد. مسئولین ائتلاف امروز این اعلان ائتلاف در کابل گفتند که به زودی کاندید ریاست جمهوری سال آینده و معاونینش معرفی می‌کنند. در این حال شمار از کارشناسان تشکیل این گونه ائتلاف‌ها را برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار در کشور مفید میدانند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شماری از چهره های سیاسی و رهبران احزاب برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در افغانستان با ایجاد ائتلاف های انتخاباتی در تلاش توافق روی یک نامزد مشخصند. ائتلاف کنگرس ملی افغانستان نیز به روز پنجشنبه به هدف شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در کابل اعلام موجودیت کرد. محمد عیسی اسحاق‌زی که ریاست این ائتلاف را به عهده دارد، به خبرنگاران گفت که به زودی کاندید واحد این ائتلاف را جهت اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی معرفی خواهند کرد.
هدف اساسی ما است کنگرس دفاع از منافع ملی و حقوق بشر است. ما از کسانی مایت خواد کردیم که مدافع منافع ملی باشه و مدافع حقوق بشر باشه، در صداقت و لیاقتشان تردید وجود نداشته باشه. امروز کنگرس نه به خاطر انتخابات 2014، بلکه کنگرس برای همیشه برای دفاع از منافع ملی و حقوق بشر استادگی خواد کرد. گروه یا سازمانی که میخواهد قدرت بیاید، اگر خرابترین افرادان بیاید، نتونه به حقوق شهروندان افغانستان، به حیات و آزادیشان صدمه بزنند.
کنگرس ملی افغانستان از مجموعه احزاب سیاسی، اجتماعی، گروه‌ها و شخصیت‌های مستقل ملی و سیاسی تشکیل گردیده است. تأمین منافع ملی، محو فساد، دفاع از حاکمیت ملی، قطع جنگ، استقرار صلح دائمی و ایجاد مصالحه میان افغان‌ها از اهداف اساسی ائتلاف کنگرس ملی افغانستان خوانده می‌شوند. به گفته مسئولین این ائتلاف، کنگرس ملی افغانستان در جهت آوردن تحولات بنیادی در زیربنای اداری، قضایی، اقتصادی، آموزشی، ارتباطی و اطلاعاتی کشور تلاش می‌ورزد. در این حال شماری از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر هیچ حزب یا سازمان سیاسی به تنهایی قادر نیست که وظایف اساسی چون تامین صلح، بازسازی اقتصادی و انکشاف را در سراسر کشور انجام دهد. حاجی سید داوود یکی از کارشناسان و عضو کنگرس ملی افغانستان در مورد چنین گفت:
حالا به این ضرورت احساس می شود که همه دست به دست هم بدهند. زمانی که ما از کنگرس ملی افغانستان نام می بریم، یعنی مجموعه بنیادی سیاسی و اجتماعی که هر افغانی که به کشورش محبت دارد خود را در آن دریابد.
پیش از این هم برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی، ائتلاف‌ها و اتحادهای انتخاباتی را به هدف معرفی کاندید واحد در انتخابات سال آینده ایجاد کردند. اما این ائتلاف‌ها بقای زیاده نداشتند و حزب سیاسی به گونه جداگانه کاندیدانشان را در انتخابات پیش رو به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کردند. برخی از آگاهان میگویند تلاش‌های ائتلاف‌های ایجاد شده زمان نتیجه خواهند داد که مسائل قومی و لسانی را در نظر نگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. گفته شده که ملا عبدالغنی برادر، فرد نمبر 2 طالبا که اخیراً از زندان در پاکستان آزاد شد و به کراچی منتقل شده بود، به هدف آغاز تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبای افغان به پشاور رفته. جزئیات موضوع از مقیم نایب بشنوین.
از قول منابع امنیتی پاکستان گزارش می شود که ملا عبدالغنی برادر، سابق معاون جنبش طالبان که ماه گذشته پس از چند سال از زندان در پاکستان رها شد، به شهر پشاور انتقال داده شده است. این منابع امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که ملا برادر به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان افغانی به شهر پشاور نزدیک به سرحد افغانستان انتقال یافته است. ملا عبدالغنی برادر پس از رهایی از زندان به شهر کراچی انتقال یافت و امنیت او در آنجا از سوی نیروهای امنیتی پاکستان تامین می‌گردد. خبرگزاری رویترز میگوید که یک مقام ارشد دفاعی پاکستان به این خبرگزاری گفته است که ملا برادر اکنون در شهر پشاور می باشد، اما از این مقام پاکستانی نام گرفته نشده است. حکومت افغانستان که از رهایی ملا برادر استقبال کرد میگوید که باید زمینه ملاقات شورای عالی صلح افغانستان با او مساعد گردد. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این باره ای بوده که اولتر از همه ما خواهان عزیزیم که ملا برادر به کشور خود برگرده، به افغانستان بیاید و با پروسه صلح افغانستان یک جای شود. اگر خواست خود ملا برادر این نباشه که در افغانستان باشند، ما موافق هستیم که در هر کشور سیومی اسلامی میتونه که حضور داشته باشند، مشروط بر این که آدرسشان معلوم باشه، یعنی معلوم باشه که ملا برادر کجا میره، تا باشه که پروسه صلح افغانستان در همکاری ایشان به پیش بره، با شورای عالی صلح بتانه که همراهشان به تماس باشه، همراهشان دیده بتانه و مهمتر از همه مسئول باشن، خودشان مسئول باشن، زندگی خودشان مسئول باشه.
بر اساس گزارش رویترز، ملا برادر در شهر کراچی هم با تعدادی از دوستان طالب خود تماس گرفته است. اداره استخبارات پاکستان لپتاپ و تلفن ستلایت ملا برادر را که هنگام دستگیری وی در سال 2010 میلادی از نزدش گرفته بود دوباره به او سپرده و 10 تن نیروهای امنیتی را برای حفاظت از وی موظف کرده است. یک مقام استخبارات پاکستان در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که ملا برادر با دوستان سابق خود تماس تلفنی گرفته و در تماس با دوستانش در ترکیه، آمریکا و افغانستان در مورد پروسه صلح گفتگو کرده است. رویترز میگوید که مقامات افغان در سال 2010 میلادی زمانی که او دستگیر شد شک کردند که ملا برادر به دلیل دستگیری شده که حکومت افغانستان بدون مشوره با پاکستان با او داخل گفتگوهای صلح شده است.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
خدا یکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 1296 FM 100.5.
بله شنونده عزیزی، برنامه جالب فردا فراموش نکنین و رادیوی آزادی را بشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. 4 تن در ولسوالی نهرین ولایت بغلان محکوم به اعدام و حبس‌های دراز مدت شدند. 3 تن از این افراد از جمله یک فرد محکوم به اعدام کسایی هستند که قاتل دختر جوان به اسم پلوشه شناخته شدند. جزئیات موضوع را از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنوین.
محکمه در ولایت بغلان قاتل پلوشه دختر ربوده شده از ولایت کابل را محکوم به اعدام کرد و 2 تن دیگر را هم در پیوند به این قضیه به حبس‌های دراز مدت حکم داد. عبدالمصور قاضی محکمه ولسوالی نهرین که این حکم را صادر کرده است میگوید اینها چند ماه پیش پلوشه دوشیزه 20 ساله را از ولایت کابل ربوده و بعد از انجام فعل زنا با وی او را به قتل رسانیده بودند. او در این جلسه علنیش که به روز چهارشنبه دایر کرد 1 تن دیگر را به جرم قتل پسر جوان دیگری از ولسوالی نهرین محکوم به اعدام نمود.
پلوشه که یک دختر بود دیگر از کابل آورده بودند اینجا در نهرین جای خلیلنام گفتنی باری بعد از زنا و لواطت برای از چی مکه ای را به قتل میرسانند. قتل میرسانند با جسد چه میبرند در کتل شیخ جلال زیر از پلچک میپتند. این امروز در جلسه که دایر شده بود نورگلش که متهم اصلی بود و اعتراف هم داشت، اعتراف دردی وظیفه بود و محکوم به اعدام شد. دو دیگه 16 سال قید نرسش برادرها بودن، این نورگلش محکوم به اعدام شد، دو برادر دیگه 16 سال قید. یک قضیه دیگه هم از قتل عزیز الله به اتهام صبغت الله که هر دویشون از نارین بودن، ای هم در می جلسه علنی محکوم به اعدام شد.
او افزود این حکم نهایی نیست و محکومین می توانند در محاکم بعدی از خود دفاع نمایند. و اما مردم می گویند سال هاست که دهاتن در ولایت بغلان به جرم های مختلف از جمله خشونت با زنان محکوم به اعدام و حبس های طویل شده اند، ولی تا حال کسی از آنها نه اعدام شده و نه مدت حبسشان را سپری نموده اند. کارشناسان می گویند اگر این احکام آنگونه که لازم هست اجرا شوند، حتما میزان جرایم کاهش و خودداری از خلافکارها افزایش می یابد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سفیر برتانیا در کابل پیروزی‌های اخیر تیم‌های فوتبال و کرکت افغانستان ستایش کرده و این موضوع را نشان دهنده پیشرفت افغانستان در بخش ورزش می‌داند. ریچارد استاک این اظهارات امروز در پایان مسابقات فوتبال که بین تیم‌های افغان و خارجی در کابل راه‌اندازی شده بود ابراز داشت. در بازی نهایی این رقابت‌های فوتبال تیم وزارت خارجه افغانستان تیم سفارت برتانیا در کابل 1-0 شکست داد. فرشتن دا جزئیات بیشتر دارد.
مسابقات فوتبال میان تیم‌های نهادهای دولتی افغانستان و ادارات خارجی در این کشور با پیروزی تیم فوتبال وزارت خارجه افغانستان به پایان رسید. این رقابت‌ها که 2 ماه پیش در شهر کابل آغاز گردیده بود، در بازی نهایی آن به روز 5 شنبه تیم وزارت خارجه افغانستان توانست 1-0 تیم سفارت بریتانیا را شکست دهد. برای تماشای این مسابقه فوتبال بر علاوه برخی از مقام‌های افغان، نماینده‌های شماری از ادارات خارجی و سفارتخانه‌ها نیز حضور داشتند. در پایان این بازی ریچارد استیک، سفیر بریتانیا در کابل، ورزش را عنصر مهم برای گسترش روابط دانسته و نیز از پیروزی‌های اخیر تیم‌های فوتبال و کرکت افغانستان ستایش نمود.
تیم ملی کرکت افغانستان برای شرکت در مسابقات جام جهانی سال 2015 به پیش رفته است. ما پیروزی تیم فوتبال افغانستان را بر تیم فوتبال پاکستان هم مشاهده کردیم. این مسابقه به سطح بین المللی یک پیشرفت جدی بازیکنان را ثابت می سازد.
با تازگی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا قهرمان شد و همچنان تیم کرکت این کشور به طور پیهم تیم کرکت کنیا را شکست داد. تیم‌های فوتبال سفارت بریتانیا در کابل و یونما از تیم‌های مهم در مسابقات اخیر میان تیم‌های افغان و خارجی به شمار می‌روند. از سوی دیگر تماشاچیان افغان و خارجی که برای دیدن بازی نهایی این مسابقه آمده بودند، راه‌اندازی همچون رقابت‌های ورزشی را برای پیشرفت ورزشکاران افغان اثرگذار می‌دانند. هارون نجیم، عضو تیم فوتبال وزارت امور خارجه، در صحبت با خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
تورنمنت که به نام جام دوستی است، باعث استحکام و گسترش هرچه بیشتر روابط کارمندان وزارت خارجه با تمام سفارتخانه‌ها شده. شما مثل که می‌بینید تعداد زیادی از سفیرای کشورهایی که از تیم‌هایشان در اینجا هست فعلا حضور دارند و همچنان با استقبال گرم مقامات وزارت خارجه و دیگر نهادهای دولتی و مردم افغانستان مواجه شده که با ما مایه خوشی و افتخار است.
این نخستین مسابقات میان تیم‌های ورزشی افغانستان و مؤسسات خارجی نبوده، بلکه پیش از این نیز مسابقات مختلف ورزشی به شمول فوتبال میان ورزشکاران افغان و خارجی در کابل راه اندازی گردیده بود. ورزشکاران افغان در جریان سال‌های اخیر دستاوردهای خوبی در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله کرکت، فوتبال، تکواندو و سایر ورزش‌ها داشته و برای کشورشان مدال آورده‌اند.
تازه ترین های از جهان ساینس و تکنولوژی هر جمعه در برنامه ساعت 5 و هر شنبه در برنامه ساعت 8 از رادیو آزادی.
یک نهاد غیر دولتی مستقر در واشنگتن گفته که با وصف ای که در سال گذشته میلادی آزادی دسترسی به اینترنت در اکثر کشورهای جهان محدودتر شده، اما آگاهی فعالا هم از تهدیدات موجود در عرصه افزایش یافته. نهاد فریدم هاوس کشورهای بلاروس، پاکستان و ازبکستان در جمله کشورهای حساب کرده که در ای کشورها کمترین آزادی دسترسی به اینترنت وجود داره. مرکز خبر دیگه رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از آرش همایون مشنویم.
نهاد غیر دولتی دفاع از آزادی بیان فریدم هاوس که در واشنگتن مستقر است، در گزارش تازه آزادی اینترنت که روز پنجشنبه نشر شد، وضعیت آزادی دسترسی و توسعه اینترنت را در 60 کشور جهان از ماه می سال 2012 میلادی تا اپریل سال 2013 بررسی کرده است. در این گزارش نهاد غیر دولتی فریدم هاوس، ایران، کیوبا و چین به حیث محدودترین کشورها در زمینه دسترسی به اینترنت باقی ماندند که بیشترین ممانعت و سانسور اینترنتی در آن وجود دارد. به گفته ادریان شهبازی، یک محقق نهاد فریدم هاوس، مرگ یک وبلاگر در زندان ایران باعث شد تا جمهوری اسلامی در صدر خشنترین کشور جهان که آزادی اینترنت در آن وجود ندارد قرار گیرد. ادریان شهبازی میگوید: مثال کشته شدن یک استفاده کننده اینترنت در ایران وجود داشت که ستار بهشتی بود. وی به خاطر نوشتن چیزی در اینترنت متهم به انتقاد از حکومت شده بود و زمانی که در توقیف پلیس قرار داشت کشته شد. این مسئله باعث تأثیر منفی بالای رکورد ایران شده است. در این گزارش نهاد فریدم هاوس، کشورهای بلاروس، پاکستان و ازبکستان در جمله کشورهای معصوب شدند که در آن کمترین آزادی دسترسی به اینترنت وجود دارد. لورا رید، یک محقق دیگر فریدم هاوس، با ابراز این که تعدادی از کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق از کشورهای معدود کننده آزادی اینترنت هستند، میگوید: در سال گذشته در کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق از طریق اتخاذ تدابیر قانونی ما شاهد گام‌های اضافی به خاطر محدود ساختن آزادی دسترسی به اینترنت بوده‌ایم. طور مثال در سال گذشته روسیه همچون تدابیر را اتخاذ کرده است. تعداد کسانی که به خاطر فعالیت در شبکه اینترنت در روسیه مجازات شدند در سال 2011 میلادی 31 و در سال 2012 به 103 تن افزایش یافته است. از جمله 60 کشور بررسی شده وضعیت آزادی اینترنت در 34 کشور آن خرابتر شده است. طور مثال فریدم هاوس به ایالات متحده آمریکا اشاره می کند که بر اساس افشای برنامه نظارت از اینترنت اداره امنیت ملی آن کشور، آزادی دسترسی به اینترنت در آمریکا خیلی کاهش یافته است.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است و پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استم زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.